دوستای خوبم سلام، عرض ادب و ارادت و احترام. امیدوارم هر کجا هستین حس و حالتون خوب باشه. توی این ویدیوی کوتاه میخوام در مورد 0 تا 100 مهاجرت براتون صحبت کنم. امروز تو خونه بودیم، بعد یکی از دوستان که در واقع روی وبسایت کار میکنه میگم خیلی میپرسن آقا یه ویدیوی کوتاه آقای دکتر ملکپور بده در مورد این که بخوایم مهاجرت کنیم 0 تا 100ش نکات اصلیش چیه؟ خب من یه تحقیق تقریبا 20 ساله‌ای کردم، روش های مهاجرت رو تقسیم بندی کردم. خیلی از شما ها منو سالهاست که دنبال میکنین، میشناسید منو، میدونید که وقتی میام جلوی دوربین یا نمیام جلوی دوربین، یا اگه میام بعد یه حرفی برای گفتن داشته باشم. همینطوری نمیام که مثلا حرف بی خود و دور از جونتون چرت و پرت نمیام جلوی دوربین بزنم. مطلب میاد، به نظرم جالبه، یه احساسی تو من ایجاد شده که خوبه، بعد من میام در مورد اون موضوع حرف میزنم. وقتی میگیم 0 تا 100 مهاجرت، بعد در نظر بگیریم که منظور از مهاجرت همیشه این نیست که آدم میخواد بره یه جایی اونجا اقامت بگیره دیگه بر نگرده. خیلی از مواقع آدم ها میخوان کشور خودشون حفظ بکنن و دوست دارن که رفت آمدشون حفظ بکنن، کشور خودشون هم باشه، پدر مادر دارن، میخوان برن اونجا سر بزنن. منتها نکتهش اینه که شرایط کشورشون مثلا برای خودشون و بچه هاشون خوب نیست. مثلا خیلی از دوستای من که الان دارن مهاجرت میکنن واقعا از شرایط داخل ایران، حالا من دوستای افغانستانی دارم، از شرایط داخل افغانستان راضی نیستن و میگن آقا مثلا ما اینجا بچه هامون آینده خوبی براشون نمیبینیم. توی ایران یه مسئله که بود، خب توی ناآرامی ها و اتفاقاتی که پر از التهاب بود، خیلی از این بچه های کوچیک، مثلا طرف 16 سالش بود 17 سالش بود، داشت میرفت مدرسه یا از مدرسه برمیگشت، بچه مردم تیر خورد از بین رفت. این یه بارم نبود، توی اون دفعه هم که این شلوغی ها اتفاق افتاد همین مسائل شد. آدمایی هستن که دوست دارن کشور خودشون رو حفظ بکنن. این نیست که طرف دیگه نخواد و نتونه بیاد ایران، میگه آقا من یه تاجرم، توی ایران شرایط خوبی دارم، امکانات دارم، خونه دارم، زندگی دارم، یا مثلا یه آدم نرمالم، ولی خب با شرط حاضر من امکانات بهتری رو توی مثلا فرض کنید اتریش، سوئیس، آلمان، هلند، کانادا، امریکا برای خانواده‌ام میبینم. به همین جهت خیلی ها دنبال پناهندگی نیستن. پناهنده از نظر کنوانسیون ژنو به کسی میگن که بیم، یعنی ترس زیاد داره از بازگشت به کشورش، چون به خاطر عقیدش، عضویتش توی گروهی، دلایل عقیدتی، سیاسی، مذهبی میترسه شکنجهش کنن. مثلا یه ایرانی اگر بیاد مسیحی بشه نمیتونه به کشورش برگرده، چون تغییر دین از اسلام به مسیحیت طبق قانون مجازات ایران حتی میتونه باعث مرگ طرف، حکم اعدام طرف بشه. خب چنین شخصی نمیاد به ایران برگرده، ولی خیلی دوست ندارم بیان بگن آقا ما میخوایم دینمون رو عوض کنیم. میگن اصلا ما کاری با حکومت نداریم، ما دینمون اسلامه، ایرانی هستیم، کشورمون رو دوست داریم. خب پدر بزرگ و پدرانمون هم همین دین رو داشتن و هیچ مشکلی هم با اصالت اون دینه نداریم. این یه مثاله ها، من چون شنیدم دارم میگم، من نه طرفدار این گروه هم نه مخالف این گروه هم، دارم میگم یکی از اشخاصی که مثلا همین چند روز پیش من باش صحبت کردم اومد دفترمون، همینجا هم بود، دانشجو بود، گفت آقای دکتر من شخصا دوست ندارم پناهنده شم، پناهنده بشی نمیتونی ایران برگردی. بعد دادگاه و دعوا و مسائل مختلف، دوست دارم زندگی نرمال داشته باشم، ولی اینجا دیدم زندگی کردم خیلی امکانات از ایران بهتره، چه راهایی هست که اینجا زندگی بکنم. اگر ما از پناهندگی بگذریم، حالا من ایشون هم توضیح میدادم، برای شما در واقع همین ایشون رو مثال میذارم، بهش گفتم که اگه اینجا با یه کسی آشنا بشی، ازدواج بکنی، خب در اثر ازدواج اقامت به تسری میکنه، اون طبیعت که ایشون داره باعث میشه به شما اقامت بدن. شما اینجا با کسی آشنا شدی؟ گفت نه، من کیس ازدواجی نداشتم. با یه خانومی دوست بود، خیلی پسر خوبیه واقعا ایشون، حالا اینجا تو اروپا هم که هست مثلا خیلی شاید خوششون نیاد، جالب بود برای من، آدمیه که دکتره یکی از رشته‌های مهندسی رو میخونه و من میدونم که چقدر درس خوندن به زبان انگلیسی و آلمانی سخته، چون خودم توی خارج از کشور تحصیل کردم، فوق‌العاده کار سختیه. اونم تو رشته ایشون که از رشته ما به مراتب سخت تره. ایشون داره دکتر مهندس میشه و با یه دختر خانمی هم دوسته. اتفاقا به من میگفتش که اون دختره خیلی منو دوست داره، ما شاید با هم ازدواج کنیم. به من گفت اگه میخوای من این کارو بکنم. بهش گفتم ببین من نمیخوام به خاطر این که با تو ازدواج بکنم و اقامت بگیرم، یعنی نمیخوام هدف من اقامت و تابعیت بشه. خیلی اینجوری نیستن، سریع از این موقعیت استفاده میکنن، فیلم بازی میکنن برای اینکه یه اقامتی بگیرن. خیلی ها مرامشون طوری که میگن ما اهل دروغ نیستیم، همون طوری که حاضر نیستیم به دروغ بگیم مسیحی شدیم یا یهودی شدیم یا بهایی شدیم، حاضر هم نیستیم به دروغ با کسی ازدواج کنیم. خیلی حرف قشنگ زد، گفت مثلا این فردا قرار باشه با من زندگی بکنه 10 سال 20 سال دیگه، همیشه منت رو منه که تو اونجا مشکل داشتی، شاید به خاطر این موضوع با من ازدواج کردی. گفت من دنبال این داستان نیستم. وقتی شما از ازدواج و پناهندگی بگذرید دیگه چه روشایی هست؟ خب بعضی کشورها با تولد تابعیت میدن، مثلا در کانادا، در استرالیا، در برزیل، پرتغال، در بعضی کشورها به کسانی که مقیمن. الان کانادا اگه شما مقیمم نباشین بچه دار بشین بهتون به بچه‌تون پاس میده، آمریکا هم همینه. ولی مثلا فرض کنیم در مورد استرالیا، شما باید حداقل اقامت دائم استرالیا رو داشته باشید. من تو مسیر سبز مهاجرت کامل اینو باز کردم، توضیح دادم که آقا ما تابعیت نسبی داریم، تابعیت اصلی داریم، حالا تابعیت خاک داریم، تابعیت خون داریم، اینا همه باز کردم، توضیح دادم. خیلی از شما که متولد خارج هم نیستین میگه خب چیکار بکنیم؟ 0 تا 100 مهاجرت برای کسی که میخواد مهاجرت بکنه چیه؟ چجوری شما میتونید تابعیت بگیرید، اقامت بگیرید؟ من توی این ویدیو خلاصه تمام روش های اقامت رو میگم و نیازها و ریکوارمنتاش رو توضیح میدم که شما انگار یه دانشگاه رفتین و باش آشنا شدید. بهتون بگم که در واقع تو این ویدیو شما همه چیزی رو که یه کسی قراره یاد بگیره به صورت خلاصه یاد میگیرید. من البته خلاصه مسیر سبز مهاجرت رو توی چند قسمت ضبط کردم. این کار خیلی کار سختی داره، بخواد توی 10 دقیقه یک رو همه چیز در مورد اقامت و تابعیت توضیح بده، ولی من تلاشمو میکنم. یکی از روش‌های اخذ اقامت، اقامت تحصیلیه. اقامت تحصیلی به ذات خودش منجر به اقامت دائم و تابعیت نمیشه. در اکثر کشورها نمیشه گفت توی یک کشور فقط مثلا اینجوری میشه یا دو کشور میشه. ما حدوداً 200 کشور در دنیا داریم. 200 خورده یا 198 بعضی هم میگن. در هر حال کشورهای کوچیکم اگه حساب بکنیم حدوداً 200 تا. توی این تعداد کشورهایی که هستن تعداد معدودی میگن آقا تو درس بخون. درس خوندن خود به خود باعث اقامت دائم و تابعیت میشه. اما تو بعضی از کشورهای دنیا، شاید بشه گفت اکثرشون، وقتی شما درس میخونین، وقتی درستون تموم میشه بهتون یه فرجه میدن، یه استی بک ویزا بهتون میدن، این که بمون و اقامت بگیر. میگه آقا تو اینجا بمون، من بهت مثلا یک سال فرصت میدم بمونی. آلمان مثلا میگه یک سال و نیم. توی کانادا درس بخونی تو بعضی رشته ها انگار سر میخوری تو اقامت دائم. ببین کشور مختلف با هم فرق میکنه. پس وقتی شما درس میخونید، این درس خوندن میتونه به صورت غیر مستقیم باعث اعطای اقامت یا تابعیت بشه، اقامت دائم و تابعیت بشه. حالا ولی تو اکثر، حتی تو اون کانادا شما باید درخواست بدید، همینجوری نیست که ویزای تحصیلیتون تبدیل بشه به اقامت دائم خودش اتوماتیک، نه، باید یه سری کارا بکنید. ولی خب میشه، پس این یه راه خوبه. من تو مسیر سبز مهاجرت کامل باز کردم که شما وقتی صحبت از اقامت میکنید، تحصیل یکی از راه‌های خیلی خوب نمیتونه باشه برای خیلیا. برای جوان 22 3 ساله بهترین راهه، چون واقعا بیاد درسشو بخونه، آینده‌شو بسازه. این آتیش هم یه گرمای خوبی بچه‌ها به من میده، خیلی حال هواش خوبه. شما وقتی میایین درس میخونین، خب وقتی تو 22 3 سالگی، 24 سالگی میایین، 25 سالگی میایین، خیلی خوبه. مثلا خیلی از خانواده ها، من اتفاقا یه دوستی داشتم، یه آقایی که در ایران متخصص زنانه از قدیم، الان دیگه متخصص زنان باید حتما، خیلی هم ایشون که میگم مسنن، و این دوخواست بچه‌شو بفرسته اروپا. و این موضوع برای چند وقت پیشه، خیلی وقت پیشه، و من بهش گفتم که آقای دکتر شما تو ایران خب خیلی شرایط خوبی دارید، نه بچه رو مطمئنی میخوای بفرستی؟ گفت ببین من میخواستم برای بچه‌م تو آینده خونه بسازم، اینو از 15 16 سالگی میفرستمش مدرسه خوب. گفت آدم نه حتما شاه باشه بچه‌شو بفرسته سوئیس، که اصلا صحبت ایشون از همون زمان در من یک جرقه شد. من گفتم یه دپارتمانی راه بندازیم از اشخاصی که اکسپرتن، یعنی متخصصن برای سکول استادی، برای اینکه مدرسه طرف بره درس بخونه. میدونی چی میگم؟ مثلا بچه هایی که رفتن هاروارد درس خوندن، استنفورد درس خوندن، آکسفورد و کمبریج درس خوندن، اینا که شاخدوم ندارن. اینا خانواده ها رو تحصیلشون سرمایه گذاری میکنن، بچه رو میفرستن میره یه جای خوب درس میخونه. مثلا میخواست برای طرف یه خونه بخره 4 میلیارد، 5 میلیارد، نمیدونم چقدر پول ایران که نمیشه گفت. مثلا امروز میگه 4 میلیارد، 10 سال دیگه ویدیو رو که تو نگاه میکنید که باشه قدیمیه، چون 4 میلیارد دیگه هیچ ارزشی نداره. مثلا بگیم قیمت خونه هست 200,000 یورو، 300,000 یورو، این میاد بچه رو از 15 سالگی 14 سالگی میفرسته در بهترین مدرسه دنیا. بچه عید و تابستون ایران رفت آمد میکنه، پدر مادر خیلی مقامیان اونجا سر میذارن، ولی خب این از یه ایژوکیشن، یه تعلیم و تربیت خاص برخوردار میشه. مثلا شما اگه بچه رو بفرستین اتریش درس بخونه یا آلمان تو دبیرستان درس بخونه، دبیرستان ها معمولا پولیه، ولی خب دانشگاه دیگه رایگانه. خب پدر بچه رو میفرسته 2 سال، سالی مثلا 40,000 یورو هزینه میکنه، طرف درس میخونه، دیگه از سال سوم این دانشگاه مجانیه، بچه داره تو رشته پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی، حقوق، مهندسی درس میخونه. خب این خانواده میدونن که این مسیر مشخص. یا خود شخص تو 22 سالگی میاد لیسانس گرفته، فوق لیسانس میگیره، یا لیسانسش رو میاد اینجا شروع میکنه. همیشه بهتره که از دبیرستان طرف بیاد، ولی حالا لیسانس اومد، فوق لیسانس اومد، دکتر اومد، یه خود هرچی سن میره بالاتر، انتگریشن یعنی ادغام در جامعه به مرور سخت و سخت‌تر میشه. من دوستانی دارم، اینا مثلا تو مالزی بودن، یه دوستی دارم تو هند بود، سالها خارج از کشور بودن، بعد الانم توی مثلا کار مهاجرت کار میکنن، ولی خیلی بچه‌های خوبیان. مثلا طرف میگم یه انگلیسی روان نمیتونه صحبت بکنه، چون اونا خیلی دیر مهاجرت کردن، خودشون دیر مهاجرت کردن، خودش داستانه. و وقتی طرف میاد اینجا، وقتی که شروع میکنه اینجا درس خوندن، دیگه بعدش مسیر مشخصه، این سر میخوره میره توی اقامت. حالا برای اینکه طرف بیاد درس بخونه، یه سری دانشگاه هستن مدرک زبان لازم نیست، میای زبان اینجا میخونی، یه سری دانشگاه هستن زبان رو شما در اول ورود باید بدید. مثلا دانشگاه کمبریج دوره زبان نداره، دانشگاه آکسفورد دوره زبان نداره، استنفورد نداره. شما باید آیلتس داشته باشید یا تافل داشته باشید یا دولینگو داشته باشید برای اینکه بتونید وارد بشید. من همیشه به شما گفتم زبانتون رو بخونید. من خودم به شخصه برای اینکه این مشکل زبان خوندن در ایران بود، یکی از دوستان یه بار صحبت می‌کردیم، میگه آقا اون 10 سال 12 سال پیش تو ایران بودی فرق کرده. گفتم چطور؟ گفت الان من مثلا از شهرک اکباتان میخوام برم یک کلاس زبان خیلی خوبی پیدا کردم، بعد مدت‌ها جستجو. کجاست این کلاس زبان؟ تو تجریش. میگفت من مینیمم 1 ساعت تو راه و تو ترافیکم، برم 1 ساعت تو راه و ترافیکم برگردم. خب من اون میگفت مثلا ای کاش مثلا تو موقع ایران بودی تدریس میکردی. من موقع که ایران بودم زبان درس نمیدادم، منم انگلیسی تدریس میکردم، هم آلمانی هم قواعد عربی. بعد بهش گفتم که خب تو چی فکر میکنی؟ ای کاش مثلا بیا اینو تکنیک کنی. من اینو تکنیک کردم، یه محصول زبانی تهیه کردم به اسم سوپر انتنسیف کورس، فوق فشرده زبان، سوپر انتنسیف، SIC، سوپر انتنسیف کورس. 20 سال من اینو طراحی کردم، اون موقعی که از 15-20 سال از لندن برگشتم، 50 تا 60 تا 70 تا کتاب رو جمع کردم، خلاصه کردم، کتاب کردم، جزوه کردم، تدریس میکردم. بعد یه خانم آقای با ما کار میکردن، همه شون هم میگن آقای ملک‌پور استاد ماست. خیلی هاشون هم از این تکنیک سوء استفاده کردن، در واقع یه جورای دزدی ادبی کردن، رفتن جدیگه تدریس کردن. بعضی هم خب پایبند به اخلاق بودن، کاری ندارم، ولی اینقدر جواب داده بود که مثلا من یادم نمیره ترکیه بودیم، یه بنده خدایی اومد جلو من گفتش که آقای دکتر منو میشناسی؟ گفتم نه والله. گفت شما سال قبل معلم ما بودی، این اسایسی رو با ما تدریس کردی، من عاشق شما، الان اینجا در واقع بیزنس میکنم. گفت من اینجا پاسپورت گرفتم، E2 امریکا گرفتم، امریکا میرم میام، با ترکیه یه شرکتی دارم. گفت آقا من زبانو با تو 5-6 ماه بستم. خیلی ها این تو ذهنشون هست که مثلا محصول زبانی که من در اختیارشون گذاشتم یه یادگاریه. بعد من این به اون پیشنهاد اون دوستم و خیلی از دوستانم اومدم یه محصولی ضبط کردم که شما مثلا دارید رانندگی میکنید. من اعتقاد دارم زبان رو همه میتونن ظرف 6 تا 7 ماه برای همیشه ببندن. اصلا شعار ما اینه، Once forever faster is better، یک بار برای همیشه و سریعتر بهتر. زبان خوندن اصول داره، من اینو تدریس کردم، اصول روانی داره، یعنی ضمیر ناخودآگاه شما با زبان پروگرام میشه. و من اعتقاد دارم ما انگلیسی رو نباید توی 3 سال به طرف بگیم. این که شما این همه کلاس میرید خسته میشه، یارو 1 سال 2 سال میره باز یه فیلم امریکایی نگاه میکنه، یه فیلم انگلیسی نگاه میکنه، 40% متوجه نمیشه. این به خاطر اینکه این طرف زبان رو درست یاد نگرفته و میبره طرف، واقعا این باعث ناامیدیش میشه. ولی وقتی که شما زبان رو درست بگیرید، تو 6 ماه 7 ماه یه فیلم میذارم، بعد بتونید 70-80% رو بدون زیرنویس بفهمید کامل و بتونید حرف بزنید و بتونید یه آیلتس 6-6.5-7 بگیرید، این که کاری نداره. ما دانشجوهایی داشتیم که آیلتس 8-8.5 گرفتن همون تو 6 ماه. برای شما میتونید، این چیز عجیبی نیست. خلاصش اینه که ما توصیه‌مون اینه که زبان رو تو ایران بخونید. مثلا پروسه مهاجرتون 6-7 ماه طول میکشه، محصول زبان رو بگیرید، زبان رو بخونید. زبان رو که دارید میخونید، کورس SIC ملکپور تو اینترنت میتونید با کلمه ملکپور سرچ کنید بخونید، و اتفاقا قسمت‌های اولش هم مجانیه. بعد بیاید اینجا که میایین، ایرانی‌های اینجا، من تو مسیر سبز مهاجرت و تو گام به گام اقامت باز کردم، ایرانی‌های اینجا آدم های خیلی، همشون آدم درستی نیستن. خیلی من خیلی مواقع میبینم طرف مثلا ظاهر خوبی داره، شماها رو به شکل دلار و یورو میبینن، خیلی هاشون در حق هم بدی میکنن، خیلی هم آدم بسیار شریف و محترمی هستن، ولی بعضی هاشون هم آدم های درستی نیستن. خب چرا شما متکی به یه سری آدم هایی باشین که توشون رو نمیشنید؟ خودتون برای خودتون حرف بزنید. یکی میگه آقا پولت بذار تو جیب خودت باشه، دیگه دیگری هم دزد نمیکنی. زبان که بلد باشین به کسی محتاج نیستید. این یه بار این شاخ این قولو بشکنید. و برای روش تحصیل من تأکید میکنم که ای کاش شما زبانو بخونید. آقا یه کاری که تو 5-6 ماه میتونی ببندی، تو ترجمه کنی، کاراتو بکنی، پذیرش، ویزا، بیای 6-7 ماه میشه که بیای اینجا. خیلی گرونتره وقتی میتونی با 500 یورو کل زبانو جمع کنی، بیای اینجا تو 1 سال 20,000 تا 30,000 تا هزینه کنی و آخرم اون نتیجه رو نگیری. یه روش دیگه، روش کار. کار بر 2 دسته هستش. یه کار اینی که ما از طریق کاریابی ها کمکتون کنیم کار پیدا کنید. ببین برای یه کسی کار پیدا کردن یه مقانی 6 ماه 1 سال آدم رو درگیر میکنه. چرا باید چنده هزار دلار هزینه کنید؟ یارو میگه باید کار پیدا میکنه، سالی 20,000 تا 40,000 تا بعضاً 50,000 تا حقوق میگیری. الان در امریکا شما اگر با ویزای کار بیاین، تو بعضی موارد مستقیماً گرین کارت میگیرید. میگید این راه هست؟ بله هست. یکی از دوستان میگه آقا چجوری ممکنه ما بخوایم با EB-5 بیایم، بعضاً باید 1,000,000 دلار هزینه کنیم. یعنی با 20,000 دلار میتونیم بیایم، گرین کارت بگیریم، کار پیدا بکنیم، اقامت بگیریم، پول بگیریم. خب مگه میشه؟ گفتم میشه. قانونو بهش نشون دادم، گفتم آقا این ماده قانون، گفتم در مورد کارم ما برات کار پیدا میکنیم، کمکت میکنیم از طریق وکیل امریکایی. میره اون جاب آفر رو گارانتی میگیره، تو بیا اقدام کن برو سفارت باش. جاب آفر که میگه گارانتی، یعنی اینکه دولت میبره وزارت کار یا مثلا همون اداره کار که از طرف دولت اون تاییدش کنه، دیگه خیالت راحت میشه دیگه. پس یه روش، روش کاریه دیگه. آمریکا هست کجاست؟ انگلیس هست دیگه. کجاست؟ خیلی کشورها. شما مثلا برای پزشکا، خب باز مشاغل مختلف فرق میکنه، برای پزشکا بلژیک میشه، آلمان، اتریش، همه اینا روش معادل سازی داره، دانمارک. من یه محصولی دارم دوباره گام به گام تا کار در خارج از کشور، قدم به قدم به قدم توضیح میدم. گفتم آقا شما میتونید خودتون برای خودتون کار پیدا کنید، نمیخواین چند ده هزار دلار هزینه کنید. یکی میگه آقا وکیل بگردم من، یه وکیل بعد بالغ بر 500 ساعت برای تو بگرده، سی وی تو رو نشون بده، تو رو بیاره مصاحبه بعد بگیر. خب معلومه ازت کلی پول میگیره، خودت بگرد با 200 یورو 300 یورو خودت برای خود کار پیدا کن. و واقعا هم خیلی بچه‌ها راضی بودن، خداییشا یکی نفر من ناراضی از گام به گام تا کار نداشتم. یه روش مهاجرت کاریه. الان شما مثلا پزشک هستین میخواین کار پیدا کنین، میگه آقا من مادرسه چیکار کنم؟ شما با محصول آلمانی، من محصول آلمانی دارم، آدوتون رو 2 ماهه بگیرید، به یکتون رو 3 ماهه بگیرید، به یک رو که گرفتین من کمکتون میکنم، یک کالج مخصوصی هست، میرید اونجا زبان آلمانیتون رو تو سیوان میبرید، اصلا پزشک آماده میکنه برای معادل سازی، امتحان معادل سازی تو بده میشی پزشک. این پس یه روش شد. بعد به عنوان آقای پزشک از اول هم بهتون گارانتی میدن برای کار، یعنی گارانتی کار دارید. یه روش دیگه در واقع پس یه کاتگوری، کاتگوری تحصیل بود، یه کاتگوری، کاتگوری کار بود. من تو مسیر سبز ده ها مورد رو اسم بردم، گفتم آقا اتریش ویزای کارش اینه، امتیازش اینه، آلمان اینه، اینجوریه، فلان اینه، اینجوریه. بعد جالبه بچه‌هایی که با ما محصول رو می‌خرن بعد میتونن از هزینه مشاورمون کم کنن، از هزینه قراردادمون هم کم کنن. یعنی محصول می‌خره بعد به خود ما اقدام می‌کنه میگه آقا خب پول محصول رو کم کن، تو مسیرم می‌خوای $500 $1,000 بگیری، من اینجا $500 دادم، $500 کم کن. ما میگیم چشم. دیگه چه روشی وجود داره؟ روش مبتنی بر سرمایه. شما چند تا حالت دارید. یه موقع فقط این که نشون بدید پولدار هستین بهتون اقامت میدن، بهش میگن خودتکایی، تنعم، من وضع مالیم خوب، ثروتمندم، تمکن، خودحمایتی، همه اینا اسمشه، همه من انتخاب کردم. از این کسی نمیدونست این هست، یا اگه میدونست اسمی براش نذاشته بود. اولین بار من این را بردم در ایران. بعد گفتم آقا شما نشون بده اوضاع مالیت خوبه، درآمد داری، ایتالیا بده اقامت. یکی میگفت نمیشه، بریم ببینیم با.
سلام خدمت گروه امایی، خیلی ممنون از محبتتون که همتون همکاری کردید تا من و خانوادم، همسرم، پسرم ویزای خودحمایتی ایتالیا رو دریافت کنیم.
دیگه کجا داره؟ اتریش داره. دوباره که دوستان میگفت نمیشه، بیت سه چهار تاشو ببینیم.
اقامت خودحمایتی اتریش رو به کمک آقای دکتر ملکپور و مؤسسه MIE بتونیم ویزاشو اخذ بکنیم.
خواستم تشکر و قدردانی کنم از مؤسسه MIE، مخصوصا جناب آقای دکتر ملکپور که یار و یاور ما بودن جهت اخذ اقامت خودحمایتی اتریش خودم در این شرایط سخت.
دیگه کجا داره؟ فرانسه داره. بریم با هم ببینیم.
با سلام خدمت دوستان، من، همسرم و پسرم بعد از سالها تحقیق به نتیجه رسیدیم که با مؤسسه خیلی خوب و آیت الله ملکپور عقد قرارداد کنیم برای اقامت خودحمایتی فرانسه.
با سلام، جعفر چراغی هستم. تونستیم با سایت شرکت MIE آقای دکتر ملکپور آشنا بشیم و الحمدلله هفته گذشته اقامت بنده برای کشور فرانسه در اومد و موفق شدم که این اقامت رو دریافت بکنم. خیلی خوشحال و مسرور هستم از این اتفاق.
خب ببین، خیلی از کشورهای دنیا اقامت خودحمایتی رو میدن ولی پروسش سخت، مثلا در اتریش این خیلی سختی ها داره، بشه نشه داره. من همه اینا ریسکاش چقدره، اینا چجوری قبلا توضیح دادم، با کلید واژه ملکپور سرچ کن یاد بگیرید. از یه روش اینه که شما نشون میدید پول دارید، بده اقامت میدن، میگه آقا من نیاز ندارم بیام اونجا کار کنم، من بعضم خوبه، از ایران برام پول، خونه دارم اجاره میدم، پول میگیرم، بیا. دیگه چی داریم؟ یه موقع از تو پول داری میخوای بیای سرمایه گذاری کنی، کار را بندازی، بهش میگن کارآفرینی، میخواد دو نفر بری سر کار، بده اقامت میدن. آقا استرالیا داره، کانادا داره، آمریکا داره، شرکت میخوای بزنی چهار نفر سر کار ببری، دار میشه. پس داری یه موقع از تو نمیخوای خیلی یارو سر کار ببری، ولی توی مدل قبلی حداقل یه نفر آدم اونجا که رفتی استخدام میکرد، میگی آقا من میام یه فرش فروشی را میندازم، لباس میفروشم، میخوام نمایندگی نایک بگیرم، دو سه نفر حداقل میان تو مغازه من کار میکنن. اون قبلی کارآفرینی اینه. نو آفرینی، میگی آقا من یه ایده نو دارم، یه چیز جدید، میخوام بیام یه چیز شبیه اوبر را بندازم. میگن بفرمایید. کانادا داره، استرالیا داره، آمریکا داره، انگلیس داره، پرتغال داره. نو آفرینی با کلید واژه ملکپور نو آفرینی رو سرچ کنید. حواستون باشه سایت ملکپور رو، ویدیوهای منو ببینید، روی اینستاگرام، یوتیوب وقت بذارید، کامل اطلاعات بگیرید، بعد اقدام کنید. چجوری اقدام کنید؟ میایید با ما که مشاوره میکنید، اول تحقیق میکنید، خیالت راحت میشه، مسیر سبز مهاجرت میبینی، ما جلسه آخر ازت امتحان میکنیم، میگیم آقا زنگ بزن 4 جا. ببین تو سوادت بیشتره یا مؤسسات مهاجرتی؟ ببین یه نکته من تو مسیر سبز باز کردم، خیلی الان میگم ما کار مهاجرت میکنیم، خیلی مهمه به کی گوش میکنید و از کی خط میگیرید. ما الان اینجا توی وین خیلی یار داریم میگن ما کار مهاجرت میکنیم، تو آلمان هم بعد که میری پیشش خودش مثلا زنگ میزنه به من، به اون، به اون، میگه آقا تو کار من را بنداز. با هیچ کم از وکلای اون کشورها کار نمیکنه، نمیشناس، نمیدونه. این دیگه تشخیص با شماست، شما باید تحقیق کنید. ملکپور واقعا تو تیمش 4 تا مشاور رسمی داره، 5 تا وکیل لوکال داره، میتونه تو این زمینه تجربه داره، چند تا ویزا رو سایتشه. خیلی مهمه دیگه، بعد تصمیم بگیرید. و وقتی شما اینا رو میذارید کنار هم دیگه، میبینید که آقا پس ما تو سرمایه گذاری میتونیم فقط نشون بدیم پول داریم و درآمد خوب داریم، میتونیم نشون بدیم که میخوایم بیایم کار را بندازیم، میتونیم نشون بدیم که میخوایم بیایم یه چیز جدید را بندازیم، یه موقع است میخوایم بیایم ملک بخریم بهمون اقامت بدن. بله میشه، کشورهای مختلف. بعد اصلا میتونی بیای وام بگیری، یعنی مثلا تو 100 هزار تا میاری 200 هزار تا وام 30 ساله با نرخ 3-4% داریم کشورهای اروپایی اقامت میدن. پس میتونی اقامت بگیری با خرید ملک، میتونی حتی شرکت بزنی، خودت توش کار کنی، من بهش میگم کار شرکت، اقامت بگیری. پس ببینید بچه‌ها، تحصیل هست، کار هست، روش مبتنی بر سرمایه است. بهترین روش کدومه؟ این که آدم بیاد برای که مثلا تحصیل بیاد به سنه، خب یه موقع شما تو سنی هست که تحصیلی برات خوبه، ولی مثلا کسی که بالای 30 سال 32-33 سالش هست، اگر میتونه از روش کارآفرینی بیاد یه بیزنسی را بندازه، خب پول در بیاره. چون بعضی بیزنس مثلا ما اینجا بعضا میتونیم بهتون کمک کنیم، مثلا فرض کن با یه اتریشی، با یه سوئیسی، با یه کانادایی شریک بشین توی بیزنسی که داره کار میکنه. بنده خدا میگه آقا مثلا من سنم مثلا رفته بالا، یا یه ایده تجاری دارم، خب میگه آقا یه مقدار پول من میذارم، یه مقدار شما میذارین، قرارداد میری پیش وکیل میبندید، یا مثلا ایده از اونه، پول از شماست، بعد یه استودی برمیداره خودش کار رو کمک میکنه، راه میندازه با هم دیگه، اونا هم هست دیگه. در کل اگر آدم اینجوری بیاد که خب یه چیزی هم به پولش اضافه بشه بهتره، مثلا یارو ملک میخره، اجاره میده، سود میکنه، خب اینا خوبه. در آخر هم ما یه روشی داریم که طرف میاد و از طریق این که مثلا هنرمند بوده، ورزشکار بوده، آدم خاصی بوده، خوش شانس بوده، لاتاری، میتونه اقامت بگیره. به آدم خوش شانس اقامت میدن. به آدم که هنرمند لاتاری امریکا، من همیشه میگم کاتگوری اشخاص خاص. ببینید 7 تا کاتگوری شد، بذارید کنار هم: تولد، ازدواج، پناهندگی، کار، تحصیل، مبتنی بر سرمایه و روش چی؟ اشخاص خاص. این 7 کاتگوری رو شما ببینید کدوم بهتون میخوره. حالا خیلی ها تو مثلا میگید آقا من میخوام بیام آلمان رایگان، یا اتریش دانشگاه مجانی برم. من میگم آدو آلمانی تو با محصول آلمانی بگیر، پاسپورتش هم مجانیه، یا برو زبان انگلیسی تو کامل کن، خب بعد بیا، اشکالی نداره که. اینم میتونه یه روش خوب باشه. فکر کنم کامل براتون در مورد انواع روش‌های اقامت صحبت کرد. حالا هر کدوم اینا یه دریاست. لاتاری 3 قسمت آموزش مجانی گذاشتم روی وبسایت مؤسسه ملکپور و روی یوتیوب مؤسسه. گفتم آقا می‌خوای لاتاری ثبت نام کنی؟ با کلید واژه ملکپور سرچ کن، بذار یوتیوب جلوت. من فرمو گذاشتم، پر کردم. بهت گفتم آقا اینجا اسم بنویس، اینجا همه رو توضیح دادم. قدم به قدم آموزش دادم، خود بروی کارت انجام بده. چرا می‌خوای پول بدی؟ کامل تدریس کرد. امیدوارم تو این ویدیو 0-100 مهاجرت شما با این روش آشنا شدید. حالا بذارید جلوتون نگاه کنید، ببینید کدوم بهتون میخوره. به اعتقادم بهترین کار اینه که مسیر سبز مهاجرت رو ببینید، شروع کنید از همین روز زبان خوندن، روی برنامه اقدام کنید. پروسه مهاجرت و عقص اقامت و تابعیت کمتر پیش میاد که 1-2 ماهه باشه، معمولا 6-7 ماه پروسش طول میکشه، 1 سال طول میکشه، بعضن 2-3 سال طول میکشه. شما باید با برنامه اقدام کنید، بدون برنامه اقدام نکنید. بی خود فکر نکنید اگه به یکی پول اضافه بدین کارتون جلو میفته. این یه موضوع سیاسی، دولت ها توش نقش دارن، بی دلیل پولتون رو به اشتباه خرج نکنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. تمام خلاصه روش‌ها رو تو این ویدیو یاد گرفتین. حالا انگار یه دانشجویی که مقدماتو میدونه. برید در مورد هر روش تحقیق کنید. عاشق تک تکتونم. شاد باشید.